أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ما صلى على محمد وآل محمد. خب حاجای فقیه هر موقع کسی پیدا نمی‌کنن ظاهرا دیگه سراغ ما میان و مزاحمت برای شما ایجاد میکنیم. خب تسلیه درز میکنیم این فاجعه بزرگ رو و انشالله خداوند همونجور که امام در فوت حاج آقا مصطفی فرمودن این رو جزء الطاف خفیه انشالله قرار خواهد داد و انشالله این مصیبت تبدیل به یک لطف بزرگ الهی در حق این ملت و انقلاب و اسلام خواهد شد. من المؤمنین رجال صدق و معاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ینتظر و ما بدل و تبدیلا. در این آیه شریفه می فرماید که مؤمنان عهدی رو با خدا دارند، گویا میشه فهمید که ایمان مساوی است با یک عهد الهی. ایمان یعنی عهد با خدا و اون عهد بندگی است دیگه. ایمان بدون عهد این معنی نداره. ایمان یک عهد بندگی است میان انسان و خدا. عده این عهد رو درست وفا میکنن و پای این عهد و پیمانشون هستند و عده ای نه نمیتونن اونجور که باید به این عهد وفا بکنن. مرحوم سلیمانی ایشون جزء اون کسانی بود که واقعا به این عهد به خوبی وفا کرد. شخصیت ایشان، منش ایشان، سابقه و فداکاری های ایشون در این راه کاملا این رو نشون میداد. از زمانی که همون جوانی بود وارد این عرصه شد تا الان یک روز تغییر مسیر و تغییر مش نداد و تمام گذشت و فداکاری بود. ولی تحلیل این شخصیت ایشان مهمه که چگونه در این جایگاه قرار گرفت که شد نماد مقاومت و جهاد و الان هم شهادت در انقلاب. این جور چهره‌ای ما در انقلاب کم داشتیم. شاید این تشییع جنازه‌ای که از ایشون در تهران، در شهرستان‌های دیگه‌ای که پیش‌بینی کردند انجام بشه، رو همدیگه شاید بزرگترین تشییع جنازه تاریخ انقلاب شاید خواهد بود در این شهرهای مختلف که بره. و خداوند این جایگاه رو ایشون داد مطابق آیه شریفه الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. این محبت و مودتی که از ایشون در دل آحاد مردم جای گرفته اون جزء عجایب است که چطور یک انسان اینقدر دائره تأثیرگذاری و نفوذش وسعت پیدا بکنه. من به یاد این آیه شریفه افتادم در سوره بقره که من تطوع خیرا فإن الله شاکر علیم، که این جریان آیه سلیمانی و این اقبال مردمی این همون پیاده شدن این آیه است که خداوند شکرگزاری میکنه. خدا شاکر و سپاسگزار از این بندگان خودش هست. یعنی از اون صفات خداوند شکرگزاری و سپاسگزاری اون نسبت به بندگانش هست. حالا این علیم رو چجوری انسان معنی بکنه؟ یا علیمون شاکر، یعنی خدا میدونه اون اخلاص ها رو و به اندازه هر اخلاصی شکری و سپاسی خواهد داد و خواهد گذارد، یا اینکه علیم است که چگونه شکرگزاری بکنه و رایش رو خدا بلده. در هر صورت واقعا این جریان آقای سلیمانی این همون مستاق ظهور اون شاکر بودن خداوند هست نسبت بندگان خالص و مخلص و پاکش. و از همینجا میشه این نکته رو بهش اشاره بکنیم که در این کشور و این نظام نیاز به چنین افرادی داریم که چنین سعه وجودی فراگیری داشته باشند. خب یک روحانی سعه وجودیش یعنی اون تأثیرگذاری و نفوذش طبعا به یک دائره از اهل ایمان محدود میشه. هر چقدر فرد مؤمنتر، مجذوبیتش نسبت به یک روحانی پاک و خالص بیشتر. ولی ما امروز نیاز داریم به افرادی فراتر از این حوزه. چرا؟ چون ما امروز یک کشور هستیم و نظام جمهوری اسلامی داره یک کشوری رو با 80 میلیون نفر اداره میکنه. خب عده زیادی از این 80 میلیون نفر این تعلقات ما رو ندارند، این تعلقات ایمانی، تعلقات اعتقادی رو ندارن، یا در حدی که مورد انتظاره ندارند. خب اینها از دایره نفوذ و تأثیرگذاری ما نباید خارج باشند. تفاوتی که قبل از انقلاب با امروز کرده، تفاوت مهمش این است. قبل از انقلاب رسالت روحانیت محدود میشد به انسانهای مؤمن، انسانهای مسجدی، انسانهایی پای منبر می اومدن، به اینها ما کار میکردیم دیگه. کسی که از این دایره خارج بود معمولا در دایره تأثیرگذاری ما هم نبود. اگر ما سوار اتوبوس میشدیم قبل از انقلاب، اگر راننده اتوبوس آهنگی میذاشت، ما میشدیم در مقابل اون دیگه، میرفتیم اعتراض میکردیم، قبول نمیکرد، دعوا میکردیم، پایین میشدیم. به دعواهای معمولا این درگیرها پیش میومد دیگه، شما دوستان نبودند. یک از عرصه های درگیری روحانیت با مردم سر همین آهنگ های اتوبوس بود که اونا معمولا میذاشتن، اعتراض میکردن، اونا گوش نمیکرد، به دعوا کشیده میشد. خب اون زمان میگفت ببین نداشتی، اون زمان خب ما روحانی باید نشون میداد مثلا اون رسالت دینی خودش رو، نهی از منکر رو، این حالا با اون ملاحظاتش البته. ولی الان که اینجور نیست. الان اسلام، جمهوری اسلامی آمده مدعی است که من میخوام یک کشور 80 میلیونی رو با همه اقشارش، حالا یهودی باشه، مسیحی باشه، مسلمون باشه، بادین باشه، بیدین باشه، همه اینا تحت پوشش منن و شهروند نظام کشور و نظام جمهوری اسلامی هستند. این شهروندان خب وقتی هست بودند، یعنی به ما تعهدی دارن، ما نسبت به اونا تعهدی داریم و ما تعهدمون این است نسبت به اونایی تعهد مادی داریم، تعهد معنوی داریم. تعهد مادیمون این است که خب این خدمات رو به اونا ارائه بدیم، اما تعهد معنوی ما نسبت به اونها این است که اینها رو از همون جایی که هستند یک قدم جلو بیاریم، یک قدم نزدیک بکنیم به اسلام و دین و دیانت و به ارزش‌های دینی. هر کی میخواد باشه، در هر جایی میخواد باشه، در هر نقطه‌ای که ایستاده باشه، ما وظیفه داریم که اینها رو یک قدم بیاریم جلوتر به عنوان کسانی که در دائره نظام جمهوری اسلامی قرار گرفتن. خب این تأثیرگذاری معنی باید داشته باشیم. این تأثیرگذاری نیاز به چی داره؟ به تأثیرپذیری داره. اگر ما اون رو تأثیرپذیر نکرده باشیم، این تأثیر گذاشته نمیشه. این رابطه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری یک حلقه کاملا روشن و گاه مفقوده داره و اون احساس تعلق، وابستگی و محبت است و قبول داشتن. یعنی این آحادی که در این کشور زندگی میکنن از این 80 میلیون، حالا جز یه عده معاند خاصی که حالا ما اونا رو میگیم این اقلیت هستن جدا بکنیم، بقیه باید با نظام اسلامی، با جمهوری اسلامی باید چنین علقه‌ای داشته باشند. خب این علقه اگر هر چند قوی تر، قدرت تأثیرگذاری ما بیشتر، اگر کم بشه علقه، این قدرت تأثیرگذاری کم میشود. و این جز اون مسائل مهمی است که ما باید روش فکر بکنیم، روحانیت باید روش فکر بکنه، که متاسفانه کمتر به این چیزا ما فکر میکنیم. پس ما الان دیگه به مردم نمیتونیم به عنوان فقط افراد مرتبط با محراب، با منبر و با منبر و مسجد اینها نگاه بکنیم، به عنوان مخاطبین مسجدی ما، بلکه به عنوان افرادی که در حوزه نظام جمهوری اسلامی قرار گرفتن. خب اینجاست که حالا این یک چهره مثل مرحوم حاج قاسم سلیمانی اینجا میبینیم چه حضوری، چه معنی پیدا میکنه. وقتی این 80 میلیون، اگر اشن از این 80 میلیون 70 میلیون نفر به این فرد اظهار علاقه کردن، عشق و محبت این فرد در دل اونها جا گرفت، ببینید چه کار بزرگی اتفاق افتاده، کار بزرگی که باید روش تحلیل کرد، نشست فکر کرد چگونه شد این اتفاق افتاد و اینو بریم تحلیل بکنیم، کشف بکنیم و اینو تکثیر بکنیم. اینو بعد یه مورد نباشه، تکرار شدنی باشه، چون این طبعا بعد مدتی هی تأثیرش کم خواهد شد دیگه، این طبیعت زمان است، گذر زمان دیگه تأثیر رو کم میکنه. باید نمونهای بعدی بیان و اون رو ادامه بدن تا این تأثیر ادامه پیدا بکنه. تو این چیزهایی که اتلیدو نقل میکرد، یکی از این کسایی که صحبت میکرد میگفتش که من میدیدم که شهید سلیمانی، یا تعبیر شهید که نکرد، این ما رو فرزند خودش میدانست و از ما که دفاع میکرد به عنوان فرزندان خودش دفاع میکرد. گفت این بر من خیلی مهم بود. به چه نکته این جوان توجه کرده بود که من حس میکنم که او پدر دست دادم. چرا؟ چون دفاع او از این کشور مثل دفاع یک پدر از خانواده خودش بود. تعبیر میکرد از خانواده خودش رو دفاع میکنه. یعنی مردم اگر اینجوری حسی پیدا بکنن که متولیان امور، روحانیت، دیگران به همه اقشار، به همه، چه اون بادینش، چه اون بیدینش، چه متدینش، غیر متدینش، به همه به عنوان چشم فرزند نگاه میکنه، که آدم ممکنه فرزندش هم نااهل باشه، ولی فرزند نااهل که انسان اون تأثیرش نسبت به مشکلات او که کم نمیشه، نمیگه حالا به درک هر مشکلی پیدا شد که. خب این حالت باید در ما باشه، در مسئولی نظام باشه، در مدیران باشه، و این حالت رو مردم اگر احساس بکنن اون موقع چنین خواهد شد. خب اول انقلاب این بیشتر بود، خب الان متأسفانه کمتر شده. خب این پس یک بحث مهم راجع به این تحلیل این قضیه است. حالا ما زیاد قرار نبود مزاحم بشیم، بوده 10 دقیقه بیشتر صحبت نکنیم. ولی بحث دیگر نسبت به حالا چرا حاج قاسم شد، چرا این شخصیت‌های بزرگ ما به این درجه و این جایگاه رسیدن، چه اتفاقی افتاد. حضرت آقا در پیامشون به این اشاره کردن، چرا اتفاق افتاد، چرا جون کسانی آمدن و در صحنه به این رشد و به این مرتبه رسیدن. ایشان گفتن که این ایشان و امثال ایشان تربیت شدگان مکتب امام خمینی بودند و این خیلی مهمه. یعنی امام در این کشور کاری کرد که صدها و هزاران نفر اینجوری تربیت کرد. حالا بعضی رو خدا آمد اینجور جلوه بهشون داد، بعضی هم نه، در گمنامی بیشتری رفتند و این جلوه پیدا نکردند. ولی معنیش نیست که ما امثال مرحوم سلیمانی کم داشتیم در این عظمت، در این عظمت روحی، در این عظمت پایداری و پایمردی و اخلاص و معنویت و اینها. نه، ما صدها نفر از اینها در طول دفاع مقدس داشتیم و اینها خب عده‌ای از این افراد معروفن، متوسلیان ها و حاجمت ها و امثالشون، و عده‌ای هم خب نصر ها ممکنه گمنام رفته باشن، از اثری ازشون نمونده باشه، هیچی از اینا ممکن نبود اثری نرسه به دیگران. در گمنامی خداوند اراده کرده که اینا با گمنام همجوری بمونه. خب اینها همجوری فرمایش از آقا بود، اینها تربیت شدگان اون مکتب و راهی است که امام باز کرد. و اینجاست انسان عظمت امام رو میفهمه. امام یک عظمتی بود، خورشیدی بود که امثال این حاج قاسم اینها شعاهای اون وجود بودن، پرتوهای از اون خورشید با عظمت هستند که امام اینها رو آورد. و البته بعد در دوران حضرت آقا اینها رشد کردند و بالنده شدند و به اون اوج بالاتری رسیدند. این مکتب آنچنان مکتبی بود که توانست زمان جبهه و جنگ که حالا ما گاهی می رفتیم اونجا، در تمام جبهه، در اون خط مقدم، در سنگرده ها، در سخت‌ترین شرایط، به هر رزمنده می رسیدی یک حرف بیشتر نداشت. تعجب شاید بکنید شما، همشون یک حرف داشتن، سلام ها رو به امام برسونید. عجیب بود، آدم تعجب می کرد. تمام این کسانی در جبهه بودن، این بچه ها در اون سخت‌ترین شرایط، یک چیز بیشتر درشون نبود، عشق امام. حالا امام یه پیرمرد 80 ساله با این بچه 10 ساله، 15 ساله، 20 ساله، چه تناسبی داره که اینقدر این عشق قوی که فقط به عشق امام اومده تا آخرین لحظه هاش همینه، اگه میره سلام برسونید بالا. این چه عظمتی بود، این چه وجودی بود، اصلا قابل فهم نیست برای ما انصافاً ها، واقعا قابل فهم نیست که یک انسان در بیاد و چنین جایگاهی رو در دل مردم که هیچی محبت، که هیچی بتونه چنین قدرتی باشه که بتوان اینها رو از کجا، این بچه ها رو به کجا برسونه، به چه اوج اینها رو برسونه. خب این مکتب، خب یکی اون بعد خالا اون معنویش، یک بعدم بعد فکری این مکتبه و اون ویژگی هاش از نظر ارتباط با مرحوم سلیمانی. این یک ویژگی، این اندیشه و مکتب امام، بعد فکریش و اندیشهش بحث همین مقاومت بود. امام باورش این بود که این انقلاب رسالتش این است که همه دنیا رو باید از زیر ستم بکشه بیرون و همه این قدرت‌های ستم رو باید نابود بکنه. حرف امام این بود، با جز عجایب فکر امام این بود که به هیچ فکر نمی‌کرد، تنها فکرش همین بود. حالا این ملاحظه، این مرحله، این بشه اون بشه، گفت این انقلاب باید خودش رو اصلا میگم رسالت من، حالا تعبیر نمی‌کردم و گویا میگم رسالت من این است که بیام تمام این نزاع، این کره زمین رو از زیر فساد نجات بدم و برسونم به اون قله. گفت من کارم اینه، به پایین‌تر از این حاضر نیستم، تا پایین‌تر از این کار من نیست. ایشون در زمان رژیم شاه اونجا دیگه سخنرانی‌هاشون دارن که میگن، به من میگن که از آمریکا بد نگو، تمام مشکلات ما از آمریکاست، در دعوای ما با اون. حالا ما فعلا مبتلا فعلا به شاه شدیم، مثلا شاه بزنیم بچه‌ای که مثلا این آمده یک مزاحم ما میشه، بزنیم کنار تا به اصل قضیه برسیم. اینه که یک سال مثلا 40 چند. خب اینجا این رسالت شد. ایشون در یک از پیامایی که برای حج ایشون دارند، باید بگردیم پیدا کنیم چه سالی بود، ولی یادم اینجا ایشون فرمان که اگر 70 بار ایران ویران بشود، یعنی ایران بیان بزنن نابود بکنن، باز مردم ایران ایران بسازن، باز اینها بیان بزنن نابود کنن با کشتار، با شهدا، نابودی، 70 بار اگر اتفاق بیفته، ارزش دارد تا ما به همون چیزی که الان رسیدیم برسیم. با اون چیه؟ که این هیمنه امریکا رو ما شکستیم. ایشون فکرش این بود که تمام رسالت ما این است که این قدرت‌های جهانی ظلم و ستم رو در هم بکنیم و نابود بکنیم و پاش 70 بار همه چیز ما بره، 70 بار هیچ عیب نداره، هیچ مشکلی نیست. خب این میشه اون پیام مقاومتی که امروز سلوحه کار حضرت آقا و مقام معظم رهبری است. خب ممکن از نظر یک عده این کار درستی نباشه، ما الان بیاییم با این کار تبعات داره دیگه، اقتصادمون لطمه میبینه، اقتصاد که لطمه دید تبعات دیگه داره، تبعات فرهنگی ایجاد میکنه تو کشور، مسائل دیگه ایجاد میشه، یعنی هی پشت سر هم مشکل مشکل. خب اینجا اثر دوراهی است، ما بخوام بیاییم این مشکلات رو برطرف بکنیم، کشورمون نجات بدیم، مردم رو به یک رفاهی برسونیم، به یک آرامشی برسونیم، خب این راهش اینه که مثلا مقداری بیام حالا جایی مثلا به نظر عده امتیاز بدیم، یا اینکه نه سختی ها این راه رو بپذیریم، تو سختی داره دیگه. خب اون فرمایش ما این است که بدون تردید مسئولیتی ما داریم این است که بیایم پای کار وایستیم و همه سختی رو تحمل بکنیم و از اون آرمان دست بر نداریم. خب حالا بعد این طرف چی؟ خب مردم ناراضی میشن، مردم مشکل پیدا میکنن، همراهی نمیکنن. امام اینجور نقیده ای نداشت، باورش این بود که نه، اگر ما تو راه باشیم و درست عمل بکنیم مردم تمام مسیر رو خواهند آمد. همسر امام رحمت الله علیه هایشون نقل میکنیم، یه که من با امام بحث کردم، گفتم که شما بعد که من رفتم نجف پیش ایشون بعد از تبعید، تو ایران من بعد که شما تبعید شدید میرفتم منزل این آقایون مراجع و این حرفا اینها، میدیدم که اونها چه دارن میگن. خب ایشون خیلی اظهار ناراحتی میکرد از اون زخم زبانهایی که میزدن به ایشون، که مثلا شوهر تو این کار کردین، کشته ها این چیزا هم مال شوهر تو بوده. ایشون دیگه از اون فشارهاش تو این مجالسی بوده که از اون همسران این آقایون بزرگان حوزه میشنیده. میگه گفتم که شما اگه خبر ندارید که اینا چی هستن، اینا چه میگن، کسی با شما نیست، حالا طبیعی کسی نیست را من داره میگم. بعد میگه ایشون گفتش که اون بقال و کارگر و اون مردم ضعیف چی، اونم همجوری بودن؟ چون چند تا از این اخشایش مثال زد و اینو گفت، من ساکت شدم دیگه. اما فکر جای دیگه هست، میگه اگه ما درست عمل بکنیم اینها خواهند آمد. بله اون نخبگان و بزرگان اینها ممکن همراهی نکنن، ولی اگر ما درست عمل بکنیم، اگر ببینن مردم که صادقانه آمدیم. باز تو همون کتاب این الف لام خمینی که این کتاب خیلی عجیبی است از تاریخیشون نقل میکنه، بهشون رو تشریف میدن نجف، در اون در جلسه با مرحوم آیت الله حکیم یک بگو مگوم یه تندی هم شاهد میکنن با ایشون. وقتی حکیم دیدن ایشون میاد، ایشون میگن که خب شما چرا نمی کنید، چرا توی عراق کاری نمی کنید؟ ایشون میگه نمیتونم، مردم همراهی نمی کنن، چی هم چی هم. ایشون میگه جواب میدن یک گفتگوی هفش باره. خب امام حسین تعبیشون نبوده با کسی گفتگو کنن، و تو اونجا شاید اولین بار آخرین بار بوده که امام با یک نفر وارد گفتگوی هی رد و بدل مفصل میشه، اونجا نقل ها رو میارن. ایشون میگه نه مطمئنا شما بیاید پای کار. ایشون میگه کسی ندارم. ایشون میگه بیاد، من اولین سرباز شما من هستم، من میام مثلا نوکر شما یا سرباز شما پا این قضیه ها میستم، شما بیایید، مردم میان. خلاصه اعتقاد ایشون این بوده که اگر ما درست عمل بکنیم تو سختترین شرایط خواهند آمد. این جنگ هم واقعا نشون داد، آخر کلامه این باشه که این تاریخ 10 ساله جنگ واقعا چیز عجیب بود. مرحوم حاج قاسم تو این مصاحبه که ازشون میگذاره، اون فرد اون مسابقه انده میگه که خب این جریان دفاع مقدس با وضع الان ارتباط با این درگیری ها ارتباطش چیه؟ میگه جهاد دفاع مقدس اون قله بود، هر چه الان هست همه دامنه های اون قله است، به اونجا نمیرسه. اینا قله دماوند بود در دوران دفاع مقدس اتفاق افتاد، الان هر جریانی که هست اینا اون دامنه اوست و نتایج و آثار اون هست. واقعا این 10 سال دفاع مقدس این جریان عجیب بود، این جنگ ها، این حمله ها، این شاید در تاریخ کم باشه مثل این. اینقدر فشار روی مثلا یک جبهه در یک جزیره مجنون، یک جزیره کوچک 10 میلیون گله توپ بخوره که به هر وجبش چند گله، و یک عده بچه بسیجیه نه آموزش های آنچانی دیده، نه اهل درس و حوزه و نه درس، نه اینجور هیچ هیچ. بچه بسیجی رفته اونجا مسجد، اونجا آوردنش اونجا، ثبت نام کرد اومده اونجا و اونجا وامیسته پایین. سختی ها که باور نکردنیه. اصلا با آدم میشه که انسان اینجور تحمل داشته باشه؟ یک هفته اینا باشن زیر بمباران ها، از یک گردان 300 نفر مثلا بگونه 30 نفر، 270 نفر اینها جلو چشم اینا تیکه تیکه بشن و اینا عقب نرن و بمونن. چیز اصلا باور نکردنیه. این همون نشان اثبات کننده اون نظریه امام است که اگر یک کسی باشه مثل امام، مردم به این بهش ایمان بیارند، پاش وامیستن. خب اینم در واقع بحث اون مقاومت است که الان بحث این است دیگه، که حاج قاسم در واقع ایشون به عنوان سمبل مقاومت است، مقاومت در مقابل این قدرت ها و شکل دادن، بسیج کردن جهان اسلام و اینا رو یک پارچه کردن و در مقابل قدرت کفر ایستادگی کردن و به هایونم پرداختن و تا هر جا که قضیه رفت ادامه دادن. این میشه اون پیام امام و اون مسیری که امام باز کرد و الان مقام اعظم رهبری همون مسیر رو دقیقاً با قدرت ادامه میده. و این عظمت مقام اعظم رهبری واقعا همین است که این راه رو بدون هیچ انحرافی با قوت ادامه داده. این خیلی مهمه. خب زمان امام زمان جنگ و اون حال و هوای جنگ و شهادت ها و هر روز تشییع جنازه و این حرف ها بس مردم حال هوای دیگه داشتن اون 10 سال جنگ، ولی بعد دیگه افتاد تو این دنیا طلبی و دنیا گرایی ها، تو این مسائل خط حفظ کردن انسان سختیش 100 برابر نسبت به زمان جنگ بیشتر بود. این مردم پشت صحنه رو که دیگه مردمی که دیگه الان دیگه نه جبهه بود و نه اون آثار شهادت و اینها، اینو حفظ کردن. خب الحمدلله این مسیر تا به حال به دست ایشون ادامه پیدا کرده و این نسل خلاصه تربیت شده امام دیگه دارن میرن دیگه. حاج قاسم دیگه آخرین نفر هستن دیگه، این نسل اینا دیگه برن دیگه. این نسلی که تربیت شده امام هستند و دیدن و از امام گرفتن، اینا دیگه میرن. اینم باز یک نکته ایست دیگه. اینا دیگه آخر بقایای اون هستند دیگه، اینا که به سن 60 و چند از 60 عبور کردند و رسیدن. انشالله اون نسل بعدی بتونه همین مسیر رو انشالله با قوت ادامه بیدار بکنه. خدای به حق محمد و آل محمد روح این شهید بزرگ و شهدای همراه ایشون رو با ارواح مطهر اولیاء خودت محشور بفرما. ما رو ادامه دهنده این راه قرار بده. ما رو جز سربازان مقام اعظم رهبری در این راه حفظ و پایدار بگردان. قلب مقدس امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بفرما. این پرچم رو به دست مبارکش برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.